أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. و آخرین منهم لما یلحقو بهم و هو العزیز الحکیم. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. سوره مبارکه جمعه که در مدینه نازل شد چون هدل للناس است و مردم هم یک طبقه نیستن، بر اساس اون چه در سوره مبارکه نحل گذشت که ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنت و جادل هم بالتی احسن، گاهی از راه برهان و حکمت مردم را هدایت میکند، گاهی از راه موعظه و نصیحت، گاهی از جدال احسن، که فرق این سه روش در ذیل آیات سوره نحل گذشت. قرآن کریم تعلیمش را جدای از تزکیه، تزکیهش را جدای از تعلیم ذکر میکند. تمثیلش که ذیل مسئله موعظه و نصیحت است جدا ذکر میکند، جدالش هم جدا. جدال آن است که قیاسی که تشکیل میشود مقدماتش حق باشد یک، مقبول طرف بحث باشد دو. چون اگر مقبول باشد ولی حق نباشد، سوء استفاده از جهل مخاطب است و این از حرم امن قرآن دور است. و اگر حق باشد و طرف قبول نداشته باشد، میشه برهان محض، باید کاری کرد که او متوجه بشود. و جادل هم بالتی هی احسن، یعنی اون قیاستون دو شرط اساسی رو باید داشته باشد: حق باشد فی نفسه، مقبول طرفم باشد. اگر مقبول باشد و حق نباشد، این میشه مراب سوء استفاده از جهل مخاطب و یه همچیچ کاری در حرم امن قرآن نیست. بخشی از مسائل تزکیه گذشت که نمونه‌هاش شما ملاحظه فرمودید، هم تو مسائل مالی بود، هم تو مسئله عفاف و حجاب بود، هم تو مسئله ادب اجتماعی بود که تزکیه نفس در ادب اجتماعی هم ظهور میکند. خب وگرنه اونی که تو سوره مبارکه نور داشت، اگر کسی وقت ملاقات قبلی نداشت خواست در خونه کسی بزنه، صاحبخانه گفت ببخشید الان من فرصت ملاقات ندارم، این نبود بدش بیاد. قیل لکم ارجعوا فارجعوا و ازکالکم. خب چه ادب اجتماعی از این زیباتر که ما بگوید اگر میخواست منزل کسی برید اول وقت ملاقات بگیری، اگر وقت ملاقات نگرفتی سرزده وارد شدید، او گفت ببخشید الان من فرصت ندارم، بدتون نیاید. این تزکیه جامعه است، این تهذیب نفس است. تهذیب نفس گاهی در خوندن نافله و امثال ذالک است، گاهی در رعایت حقوق اجتماعی است. نمونه از این تزکیه در مسئله زناشویی و خدای ناکرده اگر طلاقی اتفاق افتاد یا موتی در خانواده اتفاق افتاد، فرمود او را رعایت کنید. آیه 232 سوره مبارکه بقره این بود که و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، و عدهشون گذشت، شما آزاد بگذارید بخواهد همسر جدید پیدا کند، ازدواج مجدد پیدا کند، جلوش نگیرید. فلا تعذلوهن ان ینکهن ازواجهن اذا تراضوا بینهم بالمعروف ذلک یوعظ به، که این عمل به موعظه حسن است. ذالکم از کالکم، خب چرا شما این زن را محروم میکنید از ازدواج مجدد؟ نگذارید جامعه در رنج به سر ببرد. این میشه تزکیه. بنابراین تزکیه قرآنی معنای جامعی دارد که هم ادب اجتماعی رشان میشه، هم مسائل خانوادگی رشان میشه، هم مسائل مالی رشان میشه، هم مسائل تربیتی و تهذیب و درجات عالی نفس را. حالا قسمت مهم بحث اون تعلیم است که جداگانه باید بحث بشه، که یعلمهم الکتاب والحکمه، علومی را که قرآن آورد چیز که اون جداگانه باید بحث بشه. در این قسمت که فرمود مثل الذین، این اختصاصی به یهود و مسیحیت و امثال ذالک ندارد، به دلیل اینکه در ذیلش فرمود بئس مثل القوم الذین کذبوا آیات الله. چون یهود بیشتر در معرض آزمون بودن، بیشتر مزاحم اسلام و مسلمان ها بودن، فقط در صدر آیه 5 از یهودی ها سخن به میان آورد. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها که مثل الحمار. لکن در زائل آیه فرمود اختصاص به یهود ندارد، اختصاص به مسیحا ندارد، اختصاص به زرتشتی ها ندارد، اختصاص به مسلمان ها ندارد. هر ملتی که حرف انبیای خود را فرا گرفت و عمل نکرد مشمول این است. به اسم مثل القوم الذین کذبوا آیات الله. لذا در همین سوره مبارکه جمعه میفرماد مسلمانان که اداره و تجارت و لغو و انفذ و الیها و ترکو که قائما، این هم حمل و توراست و ملمی حمل و هاست دیگر. خب حضرت مشغول خوندن خطبه است، اون وجود مبارکه پیامبر. طبل مال تجاره شام و امثال شام که رسید برای که مقدار ارزونتر بخرن، حضرت را رها می کردن. حضرت ایستاده مشغول خطبه نماز جمعه است، اینا پا می شن برای اینکه خرید ارزانتری داشته باشن. اینا همون طور دیگه. فرمود اختصاصی به یهودی ها ندارد، مسیح همینطوره، زرتشتی همینطوره، مسلمان همینطوره. اگر یه ملتی حرف پیامبر خودش رو فرا گرفت و عمل نکرد، به اسم مثل قوم الذین کذبوا بآیات الله. اینا مثل است، ممثل های این مثل را یکی پس از دیگری ذکر می کند. یعنی اون چی که در پایان همین سوره مبارکه جمعه آیه 11 است که و ازاره و تجارت و لهون انفضوا الیها و ترکو که قائما، همینه دیگه. هم مل القرآن ثم لم یحملوها. فرمود به این که این اختصاصی به یهودیت ندارد. یه اصل کلیست در قرآن کریم که فرمود انبیا معصومن از طرف ذات اقدس اله آمدن، رسول معصومن از طرف ذات اقدس اله آمدن، ما موظفیم همه اونها را به اسمت بشناسیم، همه اونها را به طهارت بشناسیم، همه اونها را مأموران الهی و به نبوت و رسالت همه اونها عقیدمند باشیم. لا نفرق بین احد من رسوله، در نبوت اینا هیچ تردید ما نداریم. البته اینا درجاتی دارن، یک طایفه مربوط به انبیاست، یک طایفه مربوط به مرسلین است. لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، این مال انبیا، تلک الرسل مال مرسلین، بعضی ها اولو العزمن، بعضی غیر اولو العزمن. این فضیلت هایی که خدا برای انبیا نسبت به یکدیگر، برای مرسلین نسبت به یکدیگر قرار داد، این با اون اصل نبوت به رسالت که از طرف خدا هستن و معصومن و ما باید به همه اونها معتقد باشیم، هیچ فرقی نمیذاریم در اصل نبوت، در اصل رسالت. تلک الرسل فضلنا هست، لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض هست، اما ما که بندگان خداییم لا نفرق بین احد من رسله. چون این مسئله هست، پس هر امت و ملتی که کتاب آسمانی پیامبر خود را فرا بگیرد و عمل نکند مشمول همین مسئله هست. لذا صدر آیه درباره یهود و تورات یهود است، ذیل آیه قاعده کلی است. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات الله. چند آیه بعد در میگه مسلمان هم همینطورن. خب اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها این حملوا القرآن ثم لم يحملوها دیگر. مگر حضرت یادشون نداد، سخنرانی نکرد؟ یک کتابی است که مفسرش 23 سال شبان روز تو جنگ و غیر جنگ با مردم بود، این قرآن رو تفسیر کرد. دیگه مبادا کسی بگوید این یه رؤیایی بود، یا مثلا بس اساس هرمنوتیک هر کسی یه فهمی دارد از قرآن. البته خصوصیات جزئی فرق میکند، اما خطوط کلی قرآن که شمس فی رایت النهار روشن شد. یه وقت است یه کسی، یه حکیمی، یه متکلمی، یه فقیهی، یه اصولی، یه کتاب می‌نویسد و رحلت می‌کند. خب حالا ممکنه که مبانی داشته باشه، کسی در تشخیص مراد او بگوید مرادش این است، یکی بگوید مرادش آن است، اختلاف نظر راه پیدا کند. اما یه کسی یه کتاب را از طرف خدای سبحان آورد، 23 سال با این قرآن و شب و روز این را داشت تفسیر می‌کرد. گاهی در جنگ، گاهی در صلح، گاهی در سفر، گاهی در حضر، گاهی در جهاد، گاهی در هجرت، وجود مبارک حضرت جبهه می رفتن یا برنامه های دیگه، بخشی از آیات مربوط اون قسمت را یادشون می دادن که اینجور عمل کنید. همونطور که درباره نماز فمصلوا کما رأیتمونی اصلی، درباره حج فمدخذوا عنی مناسککم، در تمام آداب زندگی هم همینطور بود. بعد دوباره اینها می آمدن مسجد، حضرت مثل یه معلمی که بره پای تخته بگه اینجا درست کردید اونجا درست نکردید، می فرماید این که شما اون آیه رو این احکام رو اونجا عمل کردی اون درست بود، اونجا عمل نکردی کم بود. هازا بیان للناس. خب 23 سال قرآن رو با عملش، با هجرتش، با جهادش تفسیر کرد و تو این قرآن اختلافی نیست. البته تو درجات و معارفش اختلاف محمود و ممدوعی هم است، اون اختلاف دیگه ضرر ندارد. یک کسی میگه اون درجه هست، خود قرآن کریم درجات مؤمن را فرق کرد. گاهی فرمود زادت هم ایمانا، گاهی فرمود لهم درجاتون، گاهی فرمود هم درجاتون، همه شقه. چون همه که سلمان و ابوذر نیستن که، دیگران هم هستن دیگه. هیچ یعنی هیچ نقطه مبهم و شبهناکی تو قرآن نیست. البته درجات فهم فهم میکند، مراتب فهم فهم میکند، اما یه جایی مثلا یه قده عقده چیزی باشه که حل نشده باشه نیست. این مثل اون مؤلفی نیست که یه کتابی آورده به رحلت کرده، این یه کتابی آورده 23 سال شب و روز با سفر و حضر این رو تفسیر کرده. پس برابر این همونهایی که اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها اینا حملوا القرآن ثم لم يحملوها. غرض این است که قرآن کریم نمیخواد خصوص یهود را بگوید اینا عمل نکردن، مسیحی اینطوره، زرتشتی اینطوره، مسلمان اینطوره. ما همونطور که یه اصل کلی داریم که لا نفرق بین احد منهم، قرآن کریم هم درباره نبوت عامه و امم عامه این بیان کلی داره، خصوصیاتی هم سر جاش محفوظه. لذا در همین آیه که فرمود حملوا التوراة ثم لم يحملوها، فرمود این هیچ یعنی هیچ، هیچ اختصاصی به یهود و تورات ندارد. مثل القوم الذين كذبوا بآیات الله. منتها اگر در یه جایی یهود یه خصیصی داشتن اون را ذکر میکند. نه، اگر اونا واقعا شفاف باشن دیگه، وقتی که الیوم اکملت لکم دینتکم، شما این آیه سوره مبارکه مائده نگاه کنید، قبلش یه حکم ساده فقهی بود که قبلا هم بیان شد، اونا که میت است. بعد فهمید امروز کفار از شما ناامید شدن. خب معلوم شد خبر جدیدی است. اونا فکر می‌کردن حضرت رحلت میکند دیگه عقبه ندارد، اما با آمدن کسی که منزله جان اوست، فرمود الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، امروز دیگه شرق و غرب ناامید شدن که بعد از رحلت حضرت این چراغ خاموش بشه. امروز خبری است دیگر. لذا هیچ کس در اون زمان تردید پیدا نمی‌کردن که مربوط به قدیر است و علی بن ابی طالب است و جانشینی هست و اینها. حالا کسی عمل نمی‌کند هم همل توراس و ملم یعملوها. این تو نیست که شبهه ای باشه خدا را کرده، ابهامی باشه، غیبی باشه. الیوم الیوم، خب حالا حکم میته تو همین آیه سوره مبارکه مائده است، اولش میته است، قبلا هم همین حکم نازل شده. حالا میته نخورید مگر کسی مستر باشه. خب دیگه الیوم یعیس الذین، این حکم ساده فقهی که قبلا هم نازل شده بود. حالا امروز کفار از اسلام سرپیچی کردن در برابر او رو نمیتونن تحمل کنن، نیست، حق ندارن. الیوم اکملتو، الیوم اسممتو، الیوم کذا، الیوم کذا، هیچ ابهامی می ندارد مگر اینکه فی قلوبهم مرض باشد دیگه. حالا یه وقت است که نمیخواد برنجاند درباره شخص پیغمبر است، قولا لینا هست، چون قبرش گفته دیگه، قبرش فرمود این اختصاص به یهودی ها ندارد. به اسم مثل قوم لذین کذب و بایات الله، این حلقه وسط این واسطت العقد سوره مبارکه جمعه است دیگه، در وسط قرار گرفته. درست صدر آیه مربوط یهود و تورات یهوده، اما زیرش فرمود به این کسی که آیات الهی رو تکذیب بکنه همینه دیگه. البته تو یهودی ها چند نفر هستن که خوب بودن، مثل که در بخش پایانی سوره مبارکه صف حواریون عیسی مسیح بودن، قرآن از اونها با احترام یاد کرد، فرمود فعیدن لذین آمن و عدابه هم فعص بر ظاهرین. حواریین عیسی سلام الله علیه داد در بخش پایانی سوره صف با احترام و اجلال از اونا نام برد. در جریان یهودی ها هم در سوره مبارکه آل عمران آیه 113 فرمود لیسوا سواء، همشون یکسان نیستن. به اهل کتابه امتون قائمتون یتلون آیات الله آنا اللیل بهم یسجدون، اونم اهل تهجدن، شب زنده دارن، آیات الهی رو میخونن، اینا هستن تو اونا. خب اگه چند تا یهودی متدین داشته باشیم، قرآن حرمت اونا رو حفظ میکند، همه رو با یک حکم محکوم نمیکند. پس بنابراین اگر در جایی چه مسیحیت چه یهودیت چهار نفر مؤمن باشن، قرآن حرمت اونا رو حفظ میکند. هود لیسو سواعن من اهل الكتاب امه قائمه يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الاخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات واولئك من الصالحين. خب حق همه را ادا کرده دیگه. غرض این است که درباره مسلمان ها و غیر مسلمان ها حکم یکیه. در جریان یهودی هم که فرمود شما اگر علاقمندید خودتون رو نژاد برتر میدونید، نظیر همین صهیونیست ها، اولیای لله هستید، که حالا یه فرق است بین اولیاء الله و بین اولیاء و لله، که حالا ممکنه اون فرق بعد اشاره بشه. فرمود اگر جز اولیاء الله هستید، نشانه اولیاء اینه که هر کسی که ولی خداست، علاقمند است مولای خود را مشاهده کند، زیارت کند، به لقاء او برود. فتمنوا الموت، اونا هرگز تقاضای مرگ نمی کنند. در بخشای فراوانی چه در سوره مبارکه بقره چه در سایر سور، های مسئله مرگ گریزی اونها را ذکر فرمود که اونا از مرگ گریزانند و هرگز به فکر مرگ نیستن، چون واقعا اولیای الهی نیستن. آیه 94 و 95 سوره مبارکه بقره این بود قال ان کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس، اگر شما به خدا نزدیکید، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولن یتمنوه. مستحضر لن برای نفی ابد نیست، نفی تأکید است نه تعبید، چون اگر یه چیزی ابدی باشد دیگه غایت ندارد، نمیشه حرفی که برای ابد هست او رو مغیا کرد به یه غایتی. این که برادران یوسف یکش گفته بود که لن ابره الارزه حتی یعزنه، معلومه لن برای ابد نیست دیگه، اگر حرفی ابدی باشد دیگه مغیّا نیست، محدود نیست. لن برای تأکید نفی است نه تعبید نفیه، به دلیل غایت داشتن. اونم همین طور است، تأکید است. البته وجود مبارک موسی کریم او معراری که نمیخواست که من ذاتت را به نحو اکتناه ببینم، او مقداری که ممکن هست او مقدار در قیامت هست. خدا غریق رحمت کنه مرحوم صدوق ابن واوه قومی رو که قبلا همین روایات نورانیش از کتاب شریف توحید خونده شد که ایشون میفرماد به این که ابو بصیر کور، یعنی کور، ابو بصیر کور خدمت امام صادق نشسته است، به حضرت عرض میکنند که آیا خدا را در قیامت میشه دید؟ حضرت یه مقدار تأمل کرد، خب مگه الان نمیبینی؟ عرض کرد من اجازه دارم این حدیث رو برای شما نقل بکنم؟ فرمود نه، حالا جمع علما و اونا حساب دیگه است، تو اگه این حدیث نقل بکنی ممکنه خدا را کردی یه دستو استفاده بکنن. خب به ابی بصیر کور میگه الان مگر خدا را نمیبینی؟ این معلوم میشه یه درجه از رؤیت است که مظاهر الهیست، فیض الهیست، نور و سماوات و الارض است، او رو میشه دید. بعد مرحوم امراوه قومی تو همین این کتاب شریف توحیدی در بخش رؤیت همون اخبار التی رؤیت فی رؤیت الله سبحانه و تعالی کلها اندی صحیحتون، همه خبرهایی که دارن خدا را می شود دید پیش من صحیحه، ولی من از ترس نمیتونم نقل بکنم، چون یه عده ممکنه خدای ناکرده بهره مادی برن بگن خدا را با این چشم ظاهری میشه دید. اون رؤیته که ما کذب الفؤاد و ما رأی، مظاهر حق، جلوه حق، تجلی ویژه الهی، اون البته دیده می شود، اما خود خدا ذات اقدس اله رؤیتش مستحیل به ذات است، زیرا او بسیط محض است و نامتناهی. اگر بسیط محض بود جز ندارد تا هر کسی بگوید آب دریا را اگر نتوان کشید، هر کسی به اندازه خود خدا را میشناسد، هر کسی به اندازه خود از علم حصولی میشناسد نه علم شهودی، یعنی خدا را ببیند. پس بعض ندارد چون بسیط است، کلش قابل شهود نیست چون نامتناهی است، مستحیل به ذات است بالقول المطلق. خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد امام رضوان الله تعالی رو تو همین تعلیقاتشون بر خصوص این است که اون ذات نه معبود هیچ پیغمبری است، نه مشهود هیچ پیغمبری است، نه مقصود هیچ پیغمبر، هیچ پیغمبری او رو عبادت نمی کند، برای اینکه او رو نمی شناسد، او رو طلب نمی کند چون او رو نمی شناسد، او رو نمی تونه ببینه چون او دیدنی است. این تمثیل درباره علم حصولی هست، علم حصولی که ما مکلف به برهانیم، راه باز است، ما میگیم ذات نامتناهی، این حرفا رو مکرر میگیم و میفهمیم، چون نامتناهی مفهومی است که به حمل اولی نامتناهی است، به حمل شایع متناهیه، چندی مفهوم تو ذهن ماست که مفهوم نامتناهی است. این که گوشه ای از حرف رو مرحوم آخوند صاحب کفایم دو کفایی آورده، او بندازه اطلاعی که از علوم عقلی داشت اینا رو تو کفایی آورده که بین حمل اولی یعنی حمل اولی و بین حمل شایی یعنی حمل شایی خیلی فرقه. مثلا ما میگیم کلمه شخص، این شین و خاف و سا، این شخص شخصون به حمل اولی چون هر چیز خودش خودشه، اما کلیون به حمل شایع، برای که همین شخص بر افراد کثیر حمل میشه دیگه. بین دوتا حمل فرقه، اینی که میگن یکی از وحدتهای نهگانه تناقض وحدت حمله است و وحدت الحمله عرفن جدواها، برای همینه که الفردو فردون به حمل اولی، الفردو لیسه به فردن بل کلیون به حمل شایع، این تناقض نیست. غرض این است که ما مکلف به شهود نیستیم، مکلف به عرفان نیستیم، این مستحیل به ذات است، ما مکلف به برهانیم، مکلف به دلیلیم، معنای نامتناهی رو خوب میفهمیم، معنای علم نامتناهی، قدرت نامتناهی، این مفهومه دیگه، اینا رو میفهمیم. غرض این است که لن برای تأکید است، چون غایت دارد. لن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی، این موارد فراوانی هست که مقیاس این فقهایی که فقه و لغه قوی و غنی دارن اینا آشنا هستن به این نکات ادبی. لن چون مقیا هست معلوم شه برای نفی تأکید، نفی هست نه تعبید. اما در آیه سوره مبارکه جمعه لا دارد، لن ندارد. و لا یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیهم و الله علیم بالظالمین. تو همون سوره مبارکه بقره آیه 111 همین است. اونا میگفتن به این که لن یدخل الجنه الا من کان هودا او نصارا، ببینید اینجا استثناء دارد. تلک امانیهم قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. بعد میفرماد به این که وقالت الیهود لیست النصارا علی شی، وقالت النصارا لیست الیهود علی شی، و هم یتلون الکتاب کذالک قال الذین لا یعلمون. بعد فرمود اگر شاهد دارید دنبال همین راه بیافتید و تمنی مرگ بکنید که هرگز تمنی مرگ نخواهند کرد. حتی یل جل همینه دیگه، حتی یل جل جمل و فیسن ملخیات و همینطور. زمخشری خب ادبیاتش نسبت به دیگران خیلی قوی تر و غنی تر بود، اونم قبول داشتن ادبیات داشته. ایشون تو کتاب ربیع الابرار میگوید گاهی این ایهامات و ابهامات باعث لطافت قصائد و غزلیات عربی هست، اما نه اون حدی که خیلی دور باشد. بعد یه شعر نقل میکند که این شاعر گفته است که اونقدر غم و غصه بر من وارد شد که اگر بر شتر بار میکردن کافر وارد بهشت میشد. گفت فهمیدن این حرفا خیلی سخت است، چه ارتباطی بین غم و غصه شما به بین ورود کافر به بهشت؟ بعد به زحمت زیاد نشستن این رو باز کردن که منظور شاعر این است که اونقدر غم و غصه بر من وارد شد که اگر این بار غصه را بر شتر حل میکردن شتر نحیف میشد، نحیف میشد، نحیف میشد، لاغر میشد، لاغر میشد، از سوراخ سوزن میگذشت و غایت حاصل میشد، کافر وارد بهشت میشد. خب این یه جون کندن بی حاصلی است که اینقدر غم و غصه بر من وارد شد که اگر بر شتر بار میکردم کافر وارد میشد، یعنی حتی یلی یل جمل و فی سمر خیات میشد و غایت حاصل میشد. مثل این که آدم تلاش و کوشش بکنه با ناخن و با دندون یک کیسه که درش محکم بسته است باز بکنه، بعد میبینه توش خالیه. مثل بحثات انسدادی تو اصول که بعد از چند ماه بگن این بیفایده است. کیسه درش محکم بسته است، هر کسی نمیتونه در این کیسه رو با ناخن یا دندون باز کنه، ولی یک کسی با تلاش و کوشش در این کیسه رو باز کرد، بعد دید خالیه. خداست و ظهور خدا، الله نور و سماوات و الارض. شما در دعای شب 27 رجب که در پیش داره میبینید که بهترین دعاها در شب 27 رجب این است که خدا یا ترا سوگند به تجلل اعظم، همه جهان طبق بیان نورانی هست، امیر در نهج البلاغه تجلی حق است، الحمد لله المتجلی لخلقه بخلقه، این اصل کلی که فرمود ذات اقدس اله تجلی کرد آسمان و زمین و امثال ذالک را. درباره انبیا و اولیا تجلی برتری دارد، درباره خاتم اونها علیهم السلام تجلی اعظم دارد، که این کلمه تجلی اعظم در دعای شب 27 رجب که در پیش داریم هست، که تو مفاتیح مرحوم شاه عباس هم هست، تجلی اعظم است. این تجلی رو میبرند دیگه، جلوه رو. الله نور السماوات والارض، از این که بگذرید نفرمود مثلوهو، الله سر جاش محفوظه، نور السماوات و الارض ظهور اوست، مثل نورهی این است نه مثلوهو، او مثل نداره. از این شفافتر که نمیشه حرف زد که اللهو نور السماوات و الارض، نفرمود مثلوهو، بود مثل نورهی که مشکات فیها، الله مثل نداره. لا تضرب لله الامثال. بنابراین از فرض ندارد کسی الله را بخواد مشاهده کند، اما ما مکلف با برهانی، به برهان نامتناهی، علم نامتناهی، قدرت نامتناهی، همه اینا قابل فهم است. فرمود به این که اگر شما واقعا اولیای الهی هستید تمنی کنید و هرگز تمنی نخواهید کرد. اینا مطالبی است که بخشی مربوط به تزکیه است، بخشی مربوط به تعلیم. اما قسمت مهم، اگر یه وقتی سخن از تحمیل بدون حمله است، فهمود نه مخصوص تورات، قرآن را مشاول می شود، نه مخصوص یهودی هاست، مسلب را مشاول می شود. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. پس اگر گفتیم لا نفرق بین احد منهم، این اصل کلی همینه. اما عمده مسئله تعلیم است که فرمود ما آمدیم بسیاری از حقایق را یاد مردم دادیم. در جریان اصل اثبات وحی و توحید، قرآن کریم به صراحت وارد نشد، او رو بدیهی به ذات میدوند، میگد قابل اثبات نیست. فرمود اف الله شک کن، این فاطرات یه برهانی است در حقیقت. بالاخره اگر آدم عاقل هست، اهل استدلال هست، نمیتونه بگه این زمین خود به خود پیدا شده، آسمان خود به خود پیدا شده، انسان خود به خود پیدا شده، این فرض ندارد. یه برهانی از تعمیل سلام الله علیه تو نهج البلاغه دارد، در حد استبعاد است. فرمود مگه میشه خونه بدون بنا باشه؟ این برهان نیست. فرمود الهم زرع، مگه اینا علف خودرو هم؟ الهم زرع به غیر زارع، هل یکون بنا به غیر بانن. اینا احیای فطرت است نه برهان. اینا صریح بیانات حضرت است تو نهج. مگه میشه بنایی بدون بنا باشه؟ میشه یه علفی بدون بارون سبز بشه؟ یه عاملی میخواد بالاخره. هل یکون بنا اون من غیر بانن، زرع اون به غیر زاره. اینا در حد تمثیل و تنبیه هست، وگرنه فرض ندارد. اگر کسی غالب به شانس و اتفاق باشه، تمام یعنی تمام راهای علمی بسته است. اگر کسی بگد خود به خود یه چیزی پیدا میشه، خب شما اصلا قدرت فکر نداری، بلکه شما دو تا مقدمه ترتیب میدی یه نتیجه میگیری. یه کسی ممکنه خود به خود نتیجه خلاف بگیره. اگر کسی نظام الهی رو منکر باشه، اصلا نمیتونه یه لحظه زندگی کنه. حالا به چه دلیل این دو تا مقدمه و نتیجه رو میده؟ شما یه ربط الهی بین دو تا مقدمه و نتیجه قائلید دیگه. اگه یه علت معلول نباشه، یه ربط علی نباشه، یک لحظه ممکن نیست انسان بتونه زندگی کنه. خود به خود اینجا ممکنه شانسی هوا پیدا بشه، آب پیدا بشه، این که عقل نشد. لذا قرآن فرمود اصلا خدا شک بردار نیست. هر چرا شما نگاه کنی سراسر آیات الهی هم دیگه. بعد میفهمد او فاطر سماوات و الارض است، بلکه این آسمان زمین. پس این آسمان و زمین کیستن؟ بنی آدم و دیوانه چیستن؟ این کیان؟ یه روز هستن یه روز نیستن؟ خود به خود پیدا شدن؟ یعنی شانس و اتفاق از دو عالم؟ این که سنگ رو سنگ بنده میشه که؟ اصلا راه فکر بسته است. اگر کسی خدای ناکرده به این بیماری مبتلا شد که شانسی فکر کرد، گفت خود به خود پیدا شد، غالب اتفاق شد، یه لحظه نمیتونه فکر داشته باشه. بلکه به چه دلیل شما این دو تا مقدمه رو که ترتیب داده این نتیجه بر اون مترتب میشه؟ شاید شانسی یه نتیجه دیگه بیاد، یا دیگری همین دو تا مقدمه رو ترتیب بده شانسی نتیجه دیگه بگیره. با شانس هیچ اندیشه مستقر نخواهد شد. قرآن این رو بنی میدونه، او بدیهی به ذات میدونه، لذا فضعف الله شکن. عمده مسئله توحید است که براهین فراوان اقامه کرده، که بخشی از این براهین سوره مبارکه انبیا گذشت، که اصرار قرآن بر توحید است، تعلیم توحید از یک سو، تعلیم معاد از سوی دیگر. روی معاد خیلی ذکر میکند. الان خیلی ها باورشون اینه، خیلی ها یعنی کسانی که غرب زدن، میگن ترس از معاد عقلی نیست، علمی نیست، معاد قابل اثبات نیست. حالا یه کسی میخواد بترسه، بترسه. ترس از معاد مثل ترس از سوسکه. ترس از مار و عقرب دلیل دارد، انسان با حس و تجربه ثابت میکند. اما ترس از سوس دلیل ندارد. شما از معاد میترسی مثل که از سوس میترسی. این قرآن ثابت میکند که خیلی ترس از معاد بدتر از ترس از مار و عقرب است. معاد حق است بلا ریب، گدازنده است بلا ریب، موجود است بلا ریب، نفسگیر است بلا ریب، که اینا باید ثابت بشه انشاءالله. الحمدلله.